عرض کنم خدمت دوستان که این مطلب چند تا نکته است. مجموع عرایض من امیدوارم که در حجم چند بیان چند تا نکته در عرض نیم ساعت اینها رو بتونم ادا کنم. این مطلب اول را، نکته اول را در اون آغاز بحث های معنای زندگی در پنج دین بزرگ دنیا اونطور که به نظرم میاد گفتم. این سوال و پرسش معنای زندگی چیست برای همه مطرح نمیشه. برای کسانی مطرح میشود که یک مراحل خاصی را پشت سر گذاشتند و ناگهان این پرسش براشون مطرح میشه که خب معنای زندگی چیه؟ به این معنا که معمولا انسان ها تحت فشار غرایز و تمایلاتشون زندگی میکنن. غرایز بر اونها رو تحریک میکنه، تمایلات اونها رو تحریک میکنه، عواطف و احساسات اونها رو تحریک میکنه و نیروی این محرکه ها اونقدر هست که انسان رو به کار وادار کند، به تلاش وادار کند و تمام وقتش رو بگیره و انسان احساس رضایت بکنه در زندگی، برای اینکه داره به غرایزش و تمایلاتش پاسخ میده و لذت میبره. یا بخشی از عمرش رو هم ممکنه تحت تسلط اعتقادات موروثی به سر ببره آدم. اون اعتقادات موروثی که به هر حال از طریق سنت، فرهنگ، تربیت‌های خانوادگی و به اصطلاح گفتمان غالب در جامعه برای آدم ها پیدا میشه، میشه یک سرمایه های اعتقادی و آدم به اعتقادش علاقه میبرزه. با اعتقادات هم حالا یا اعتقادات دینی یا اعتقادات غیر دینی، چون اعتقادات هم انواع داره، میتونه یه مدتی به سر ببره، سرگرم باشه باز دنبال اون اعتقادات و بر مبنای اون اعتقادات تلاش بکنه و از این تلاش بر مبنای اعتقادات هم لذت ببره، اظهار رضایت بکنه. خب به همینجور بگذره عمر. حتی در مورد بعضی ها ممکنه تا آخر همینطور باشه، تا آخر عمر یا برای در مقام پاسخ دادن به غرایز، تمایلات، عواطف و احساسات یا فداکاری برای اعتقادات، انسان ها ممکنه تا آخر عمر زندگی بکنن و یک سوالی هم براشون مطرح نشه، خیلی هم خوش باشن در زندگی. اما کسان نادری هستن، شاید به یه معنا میتونیم بگیم نادری هستن که اینها به دلایل گوناگون در طول زندگی از فشار غرایز دیگه آزاد میشن، از فشار تمایلات آزاد میشن، حتی از فشار اعتقادات هم آزاد میشن و از تسلط اعتقادات هم آزاد میشن. به هر دلیل اعتقادات رو به سستی مینهد، دیگه اون نیروی را که وارد میکرد بر انسان اون نیرو نیست. غرایز و تمایلات و عواطف و احساسات هم ممکنه به خاموشی بگراید. تلاش برای مال، تلاش برای مقام، تلاش برای شهرت، تلاش برای خیلی چیزهای دیگه، اینها هم ممکنه به اصطلاح کورش در وجود آدمی یا آدمهایی که به سردی گراید، اینها هم دیگه تکرار و مکررات باشه براش، به لذت نبره از اینکه هی به غرایزش داره پاسخ میده، تمایلاتش داره پاسخ میده، و به علاوه بر اینکه بعضی از غرایز رو به ضعف میگراید با طول عمر، تمایلات هم همینطور ممکنه باشه. خب اینجور انسان ها هستن که تحت تاثیر اون فشارهای اینجوری نیستن. این سوال براشون مطرح میشه که خب حالا برای چی داریم زندگی میکنیم، و همین سوال معنای زندگی، چون برای اینها زندگی کردن میشه یک امر اختیاری، در حالی که برای اون تیپ های دیگر یک امر اختیاری نبود. اینها رانده میشدن به وسیله نیروهایی برای زندگی کردن. اما آدم هایی در مراحل خاصی که به این شکل در میان، باید اختیاری زندگی کنن. آیا زندگی بکنم یا زندگی نکنم، در اختیار خودشون قرار زندگی کردن از لحاظ روانی. چون زندگی کردن ما تنها این نیست که مکانیسم فیزیولوژیکی و بیولوژیکی بدن ما ادامه پیدا بکنه و ما قلبمون کار کنه، مغزمون کار کنه، بلکه یک زندگی روانی داریم، زندگی درونی داریم که آدم میگه من میزیم. این مسئله برای شما مطرح میشه که برای چی میزیم، و این سوال معنای زندگی چیست هم در تاریخ فلسفه از اون موقعی خیلی قوت گرفته در قرون اخیر که اعتقادات به خصوص به ضعف گراییده است، اعتقادات دینی به ضعف گراییده و تسلط سابق را نداره. حالا این شده است که معنای زندگی چیست. در اون چهار دین عرض بزرگتون، هندویسم و بودیسم و یهودیت و مسیحیت، توضیح داده شد در اون درس ها بنابر اون چی که در اون کتاب بود، که خب از آنهایی که الان براشون سوال مطرح شده که معنای زندگی چیه، دینشون به اونها چه پاسخ میده، بودیسم چه پاسخی میده، هندویسم چه پاسخی میده و مسیحیت چه پاسخی میده و یهودیت چه پاسخی میده. حالا به این بحث یه مقدار بپردازیم که اگه یه مسلمانی این سوال براش مطرح بشود، این دینش به او چه پاسخی میده. برای یک مسلمانی که آزاد شده از زندگی با فشار غرایز و تمایلات و آزاد شده از اعتقادات که همیشه اونها را خیلی گرامی می‌داشته، دیگه اعتقاد معنای خودش رو از دست داده. البته در اینجا توی پرانتز عرض بکنم که ایمان غیر از اعتقاد است. اصلا بنابراین نبوده است که عده‌ای اعتقادات داشته باشن. اون چیزی که در همون ادیان گذشته هم که صحبتش بود از انسان ها خواسته شده، ایمان بوده نه اعتقاد. اعتقاد ولی خب میراث های فرهنگی، سنت ها، تربیت های خانوادگی اعتقادات را تحمیل میکنه. همیشه به این عقیده داشته باش، به این اصل، به اون اصل، به اون اصل. خب مسلمانی که اعتقادات را از دست داده و چیز غریبی هم نیست این مسئله، یعنی حالا اینجا تو پارانتز می شود گفت که جای وحشت نیست، جای ترس نیست، جای نگرانی نیست که من فلان اعتقاد رو داشتم دیگه ندارم، پس چرا اینجوریه؟ چون بنا به اعتقاد داشتن نیست که ما نگران این باشیم که ما اعتقاد نیست. حالا خواهیم رسید به این مسئله که اون چی که جای اعتقادات رو میگیره ایمان خلاصه. حالا این در جای خود، و ایمان غیر از اعتقاده. اینجا وقتی وارد این بحث بشویم که در اسلام چه پاسخی برای این میشه پیدا کرد، از راه های گوناگون میشه رفت. برای تهیه کردن یه پاسخی برای این کار. یک راه این است که در کتاب وحیانی مسلمان ها، حالا وحی را به چه معنا بگیریم، اون خودش نظرهای گوناگون درش هست. اگر به این کتاب مراجعه بکنیم، برای این سوال چه پاسخی پیدا میشه که معنای زندگی چیست، معنای زندگی انسان چیست. یه راه. یه راه دیگه این است که ببینیم عارفان مسلمان چه گفتن در این زمینه. این هم یک راه بحث درباره این مسئله است. راه سوم این است که متکلمان مسلمان چه گفتن درباره این مسئله، حرفای اونها چه به دست میاد. و وقتی میگم متکلمان مسلمان، در اینجا فلاسفه مسلمان را هم که با تقید به مبانی اسلام تفلسف کردن، اون را من جز متکلم ها قرار میدم، نه فیلسوفان آزاد. اینم یک راهه. حالا اجالتا سه راه. امروز مقداری درباره این مسئله میخوام صحبت کنم که حالا اگر کسی پاسخ این سوال رو در قرآن جستجو بکنه چه میشود بهش گفت. البته میدانید که قرآن به 6300 خورده آیه هست، از آیات کاملا گوناگون متفاوت، موضوعات متفاوت درش بحث شده است. در پاره از آیات هم در قرآن هست که به انسان مربوطه، یعنی یه نوعی انسان شناسی است. پاسخ این سوال را در واقع باید در اون آیات قرآن جستجو کرد که به نوعی درباره انسان داره حرف میزنه و وضعیت انسان در این دنیا داره حرف میزنه. گرچه این را به خاطر داشته باشیم که من همونطور که در مقالات قرائت نبوی از جهان گفتم، در قرآن درباره هر موضوعی که صحبت شده از عینک ارتباط اون موضوع یا اون موجود با خداست، از این جهت صحبت شده. بحث فلسفی خالص وجود نداره، بحث علمی خالص وجود نداره. درباره تمام موجودات که در قرآن صحبت شده از این زاویه صحبت شده که ارتباط اینها با خدا چیه، صرفا از این دید نگاه شده. و الا نه اینکه بحث فلسفی کنه که وجود چیه یا نمیدونم. در مورد انسان هم همینطوره. آیاتی که در قرآن هست و درباره انسان مطلبی رو گفته، از اون نظر گفته است که به نوعی انسان با خدا ارتباط پیدا میکنه. این محور بحث است، نه اینکه یه آنتروپولوژی فلسفی باشه که انسان چیه و به همین جا... نه، این نیست که انسان چیه، آنتروپولوژی، نه این نیست. به همین جهت هست که یه نکته ای را در پرانتز عرض بکنم، براتون حتما مفید خواهد بود. این است که تفسیر موضوعی که برای قرآن می نویسن و نوشته شده، این تفسیرها حداقل از نظر نامگذاری یک اشکال عمده داره، و اون این است که مثلا می نویسن انسان در قرآن، جهان در قرآن، اخلاق در قرآن، نمیدونم. و اینو به گونه ای می نویسن که می خوان بگن اون چی که در آیات قرآن درباره این موجودات و موضوعات آمده تمام اون مطلبی است که میشه در اون باره گفت، یعنی به اصطلاح تمام حقیقته. این اشتباهه. سخنان قرآن درباره هر موجودی و هر موضوعی از زاویه و لحاظ و نگاه ارتباط اون موجود با خداونده، فقط از این زاویه است. یعنی یک فیلسوف میتونه خیلی از مطالب درباره انسان بگه که در قرآن نیست، ولی اون مطالب هم باز مربوط به انسانه. خیلی از مطالب میتونه بگه درباره جهان که اصلا در قرآن نیست، ولی اون هم مربوط به جهانه. پس بنابراین حقیقت‌هایی که در قرآن هست از یک منظر خاصی فقط بیان شده، در این حال تمام حقیقت نیست، یعنی از منظر ارتباط هر موجود، هر موضوع با خدا. این پرانتز یک مسئله لازم است. تفسیرهای موضوعی از این نظر ناقص هستند در واقع. خب اگر ما بخواهیم در قرآن دنبال این مطلب بگردیم، آیات متعددی هست، ولی در میان اون آیات متعدد یک سوره کوچک در قرآن هست که به نظر من به شکلی کوتاه ولی مفید و پرمعنا پاسخ این سوال را میدهد که معنای زندگی انسان چیست؟ یا ما میتوانیم از اون سوره اینو به دست بیاریم که معنای زندگی انسان چیست؟ البته نهایتاً توضیحات نشان خواهد داد که این پاسخ هم که معنای زندگی انسان چیست، باز از اون نظر که انسان با خدا مربوطه یه پاسخی براش داده شده است، نه به عنوان یک سوال فلسفی و بحث فلسفی. حالا این روشن خواهد شد تا یه بحث. اون آیه که در قرآن اون سوره کوتاه که در قرآن هست اینه، این سوره هست، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این سوره کوتاه. یه توضیحات خیلی مجمل امروز میدهم درباره فراز اول این سوره و اون قسمت‌های بعدی و فرازهای بعدی میمونه برای جلسات بعد. معنای آیه به صورت این ساده و واضح این است: سوگند به عصر. اینکه حالا عصر چیست، وارد اون بحث من نمیشم، چون این به بحث ما ارتباط پیدا نمیکنه و نظریه‌های گوناگون گفتند. حالا سوگند به عصر، خب میدونید که در قرآن سوگندهای زیاد خورده شده، و شمس و ضحا مثلا به آفتاب سوگند خورده شده، به موجودات دیگه سوگند خورده شده. حالا عصر رو نمیخوایم ما بحث بکنیم که چه نظرهایی دربارش گفتن، حالا به هر جهت گفتن نظره، اینو نظر. اما تعبیر مورد استناد من این است که ان الانسان لفی خسر. این جمله ان الانسان لفی خسر که با تأکیدات ان، یک تأکید لام در اول فی خسر، یک تأکید دیگر است، مؤکداً انسان در حال زیان دادن است. یعنی چی؟ مؤکداً بیان میکنه که انسان در حال زیان دادن. اینم انسان شرقی یا انسان غربی، انسان عرض کنم این جا اونجا نیست، الانسان، ان الانسان. در قرآن موارد معدودی هست که درباره انسان صحبت میشه، الانسان صحبت میشه، به جای اینکه درباره این قوم اون قوم صحبت بشه، این جماعت و اون جماعت، از الانسان صحبت میشه. مثل اون آیه‌ای که مثلا درش گفته شده کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان وقتی ببیند که بی‌نیاز شده است طغیان میکنه. خب این انسان رو داریم. این آیه هم همینطور. یعنی چه انسان در زیان دادن است؟ خسران یعنی زیان دادن، خسر یعنی زیان دادن. این چه معنایی میتونه داشته باشه؟ چه چیز را از دست میدهد انسان که زیان میکند؟ از این آیه قرآن به اضافه پاره از آیات دیگه استفاده میشه که اصلا داوری قرآن در باره انسان این است که انسان در این زندگی دائما داره زیان میده. این یک تعبیر خاصی است. خب آدم از خودش میپرسه که یعنی چه انسان در این زندگی دائما داره زیان میده. اگزیستانسیالیست ها در باره انسان خیلی سخنان گفتن. انسان موجودی است متناهی، انسان موجودی است دارای دلشوره، انسان ترس آگاه هست، عرض کنم انسان مرگ آگاه هست. خب برای هر کدوم از اینها هم یه توضیحاتی داده شده است. اما اینکه انسان دائما داره در این زندگی زیان میده، این از نظر قرآن یعنی چی؟ که بعد هم میگه کسانی را معرفی میکنه که نه خیر، اونها دائما زیان نمیدهند، الا الذين امنوا و الی آخر، که توضیحات اونها خود آمد. این نکته بسیار قابل توجهی است که چه چیز هست اونی که انسان زیان میدهد. زیان در مقابل سود، ما سود را در مقابل زیان به کار میبریم و زیان را در مقابل سود به کار میبریم. گویا از نظر قرآن مطلب اینجوری است که با اصطلاح سود و زیان میخواد مطلبی را برای ما بیان بکنه. انسان یا سود میبره در این زندگی یا دائما زیان میده. تأمل میکردم، اینا تأملات خود بنده است البته، تأمل میکردم در این که این معناش چی میتونه باشه. دیدم که در 8 آیه قرآن یه تعبیری آمده. این تعبیر خیلی توجه آدم را جلب میکنه. این تعبیر درباره کسانی آمده است که مثلا با انبیا مخالفت میکردن، خدا را منکر می شدن. در باره اونجور آدم ها آمده که الذین خسروا انفسهم، کسانی که خودشون را می بازند، زیان می کنند. زیانشون عبارت است از این که خودشون را از دست می دن. خودشون را از دست می دن. این سرنوشت انسان در این دنیا طبق الانسان ان الانسان لفی خوس، همه انسان ها سرنوشتشون همینه مگر اونایی که بعدن استثناء کرد. و اون چیزی که از دست میدهن، زیان در واقع از دست دادن چیزیست، از دست دادن سرمایه ایست. اون چیزی را که از دست میدهند خودشون هستند. و درباره اینها هم گفته شده است که آیات متعددی هست، خود را از دست دادن یعنی چه. به نظرم اینطور رسیده که با توجه به آیاتی که به خصوصی آیهی که در اون آیه خدا میگوید من از روح خودم در انسان دمیدم، در آیات خلقت آدم که گفته شده و ازا فعزا یا ازا سبویته و نفخت و فیه من روحی، در داستان خلقت آدم و گفتگوی خداوند با فرشتگان که البته اینها اسطوره های دینی است، یعنی به این شکلی حقیقت هایی بیان شده است، بلکه نه اینکه عیناً صحنه ای بوده است در اون صحنه خدا و ملائک گفتگو می کردن. به این معنا نیست، مثل رمان ها، مثل اسطوره ها که در اونها حقیقت هایی بیان میشه، به این شکلی حقیقتی بیان شده که خداوند به فرشتگان گفت که من وقتی آفرینش آدم را به پایان رساندم و نفخت و فیه من روحی و از روح خودم در اون دمیدم، فقعولاس لهو ساجدین، شما سجده کنید در برابر اون. که همه اینها از کردن یک معناهای خاص خودش را داره، مثلا نمادین است، تعبیرات نمادین. از این آیه و بعضی آیات دیگه استفاده میشه که از نظر قرآن انسان دارای روح الهی است. تمام انسان ها دارای روح الهی هستند. به تعبیر دیگر خود واقعی انسان ها همون روح الهی است. یعنی گوهر انسان یه گوهری است که از جنس خداست، نه اینکه خداست ها، خدا نیست، از جنس خداست. همونطور که مثلا وقتی از انسان متولد میشه، فرزند از پدر و مادر متولد میشه و اونها هم از جنس خود این فرزند هستن و این فرزند هم از جنس خود اونها هست، اما این فرزند پدر و مادر نیست، اما از جنس پدر و مادره. از این آیه فهمیده میشه که قرآن میگه که هر انسانی استثناء هم نشده در اونجا، چون آدم سمبل انسانه در قرآن، یعنی نه یک انسان معین، نه اینکه یک فرد معین، نماد همه انسان هاست آدم در قرآن. و سرنوشت آدم که به صورت نمادین در قرآن بیان شده، سرنوشت تمام انسان هاست. خب وقتی میگوید که من در آدم از روح خودم دمیدم، این معناش این است که انسان دارای روح خدایی است. اون خود انسان، اون گوهری است که در باطن انسان هست. الان که خیلی این سوال مطرح هست که خود چیه و خود اصیل کدامه، به نظر میاد از نظر قرآن خود اصیل آدمی اون نور الهی است که در درون او هست، اون روح الهی است که در درون او هست. خب درست است که این در درون انسان هست، اما همین انسانی که روح الهی در درونش هست و اون خود واقعیش یک نوری است از خدا، از جنس خدا، تعبیر مؤکدن اینجوری میگویم، از جنس خدا هست، این انسان هبوط کرد. همونطور که در آیات آدم آمده است، هبوط کرده در این زمین. زمین هم به معنای کره زمین نیست، زمین در اصطلاح قرآن یعنی عالم ماده در واقع. هبوط کرده در اینجا، انسانی که در اینجا هبوط کرده، در عین حال که همه انسان‌ها هبوط کرده و همه انسان‌ها اون جنس الهی را در وجود خودشون دارند، اما چون هبوط کرده اند از اون غافلند، از اون خود واقعی خودشون غافلند. انسانی که از خود واقعیش غافل است در جریان این زندگی، روزی چشمشو باز میکنه میبینه خودشو باخته. خودشو باخته یعنی جدا شده از اون ارتباط با خدا. سرنوشت انسان میده در این زندگی، سرنوشت انسان میده اونو از دست داده. خسرو انفسهم، خودشون رو از دست دادن، این خود رو از دست داده. در آیاتی آمده است که این انسان‌هایی که این خود را از دست می‌دهند، در روز قیامت اعما، نابینا به صحنه قیامت میاد. باز این صحنه قیامت هم نمادین است همه این تعبیرها. اعما، نابینا. و در همون آیات هست که اون وقت این انسان در قیامت که اعما و نابیناست، این نابینایی معلوم است که نه نابینای چشمی، یعنی در جهانی وارد می شوند که اون جهان برای اونها به کلی بیگانه است، هیچی نمی فهمند از اون جهان. می گوید خدایا چرا منو نابینا محشور کردی؟ در پاسخ بهش گفته می شود که این کار خودته، آیات ما به سوی تو آمد، تو اونها را فراموش کردی، ما هم امروز تو را فراموش کردی. این هم تو تعبیرهایی در قرآن داره. خب اگر اینجور باشه قضیه، معناش این است که انسان به این ترتیب که خودشو در این دنیا فراموش میکنه، خودش از خودش پنهان است. به تعبیر حافظ، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. خودش پرده خودشه، خودش حجاب خودشه، خودش از اون خود واقعیش بیخبر هست. این به تدریج در طول عمر اون خود رو از دست میده. خود رو که از دست میده، در نقطه مقابل دنباله این بحث میاد که مگر کسانی که چنین و چنانن که داره میگه، بعدا توضیحی رو هست، ایمان آوردند، عمل صالح انجام دادند، توصیه به حق کردند، توصیه به صبر کردند، اینا اینطور نیستن، اینها در زیان دادن نیستن، خودشون رو زیان نمیدن، به اصطلاح خودشون را گم نمی کنن، خودشون را از دست نمی دن، اینجوری خودشون را از دست نمی دن. خب اگر با اصطلاح سود و زیان این بحث ها را بررسی بکنیم، در واقع همه انسان ها در حال زیان دادنن الا یک انسان های خاصی. اون انسان های خاص زندگیشون معنا داره. این انسان‌های غیر خاص که دسته اول بیان شده است، اینها زندگیشون معنا نداره، اینا احساس بی‌معنایی در زندگی می‌کنن به اصطلاح، چون هر چی می‌خوان پاسخ این سوال رو بدن که آخه برای چی زندگی می‌کنم، هیچ پاسخی برای این سوال پیدا نمی‌کنن، برای اینکه دائما دارن از اون خود واقعی که پرورش نیافته است در اینها، چون اگر اون خود واقعی در اینها پرورش پیدا بکنه، آدم احساس میکنه که در زندگی دائما هر روزش بهتر از دیروزشه. مسئله برمیگرده به شادابی و لذت، احساس میکنه که هر روز تر بهتر میشه از درون، هر روز شکوفاتر میشه از درون، هر روزش بهتر از روز قبل، و انواع و اقسام روشنایی ها در وجود او پیش میاد. کسی که اینجوری هست میبینی که این زندگی را که میکنه هر روز از این سود میبره، از این زندگی. وقت اگر انسان هر روز از زندگی سود ببره، مثل کاسبی که پشت داخل مغازه نشسته و هر روز معامله میکنه سود میبره، نه تشبیهات البته، این آدم هم احساس میکنه که امروز سود بیشتر، فردا سود بیشتر، شکوفایی ها، لذت های درونی، آرامش های درونی، سرور، وجد، انسانیتش کامل میشه، کمال، اون چیزایی که ما بینه کمال. خب این انسان معنا پیدا میکنه اگر ازش سوال بکنیم که چرا زندگی میکنی، آیا این زندگی میارزد یا نه، و زندگیش میارزه یا نه، میگه بله خیلی میارزه، برای اینکه من هر روز سود میبرم، هر روز سود میبرم، هر روز بهتر میشوم، خب این لذت داره. اما در نقطه مقابل کسی که اون خود واقعیشو به تعبیر قرآن داره از دست میده، ارتباطش داره قطع میشه، خب این آدم هر جا دست بیاندازه میبینه هیچ معنایی درش نیست، برای اینکه همه اون چیزهایی که دل بسته بود یکی پس از دیگری داره از دست میره. یه روز به جوانی دل بسته، از دست به مال دل بسته، از دست به فرزندان دل بسته، بزرگ میشن تنهاش میذارن، نمیدونم به سلامتی دل بسته، یه دفعه میبینی که گرفتار یک بیماری عجیب و غریب میشه. یک نقشه ای را در زندگی پیاده میکنه و هزار آمال و آرزو در حول و حوش اون نقشه داشته، برای خودش درست کرده، خدای نکرده یه بیماری لاعلاج، یه دفعه خب زندگی همین هست دیگه، غیر از اینا چیه؟ مگه اگر زندگی همین هاست، به خصوص برای کسانی که دیگه از اون تسلط قرائز و امیال و اعتقادات آزاد شده باشن، اینو بیشتر احساس میکنن. این آدم وقتی اینطوری باشه جوابی نداره برای این مسئله، احساس میکنه که چیزی پیدا نمیکنه که بگه که زندگی ارزش زیستنش را داره، چون سودی نمیبره، که سودی نمیبره. و از نظر قرآن به این سوره‌ای که عرض کردم و تعبیر ان الانسان لفی خسر به اضافه پاره ای از آیات دیگه، اینجوری به دست میاد که اینه داستان اینکه زندگی کسی معنادار میشه یا معنادار نمیشه. از نظر قرآن مربوط به این داستانه. اگر اون نفخه الهی که در درون آدمی هست اون شکوفا بشه و نوری در زندگی انسان ایجاد بکنه، روشنایی ایجاد بکنه، کمالاتی در درون انسان به تدریج ایجاد بشه، این آدم احساس میکنه که دائما زندگیش معنی پیدا میکنه. اما اگر کسی نه اینطوری نیست، روز به روز هرچی هم عمر جلوتر میره این احساس تهی بودن و احساس زیان دادن بیشتر خواهد شد. به نظر میرسه که یه چنین مطالبی هست از لحاظ قدر که آدم به قرآن مراجعه بکنه. پس معنای زندگی در شکوفا شدن اون خود الهی انسان در درون انسان، برای اینه و انسان برای این اومده و در این صورت معنی پیدا میکنه. حالا اینا مراتب داره البته، همه عارف درجه اول نمیشون، ولی هر کسی که در درونش یه روشنایی هست به هر حال. البته اینها رو قرآن میگه، یعنی آدم میتونه به حساب قرآن بذاره یه چنین تفسیرهایی را. اما اینکه کسی حالا این حرفها رو قبول بکنه یا قبول نکنه اون یه مسئله دیگری. ما در مقام دینشناسی اینو داریم میگیم که این کتاب اگر آدم بهش مراجعه بکنه پاسخ این مسئله را چگونه میده. بله، با یه محاسبه سود و زیانی. و حالا چه کسانی موفق میشن خودشون را از دست ندن و خودشون را حفظ بکنن و اون خود واقعی را شکوفاتر کنن؟ الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. حالا ایمان چیه؟ عمل صالح چیه؟ تواصی به صبر چیه؟ تواصی به حق چیه؟ اینها رو باید دونه دونه در حد مقدور توضیح داد. این اون قسمت اول سوره هست تا انشاءالله برسیم اونها رو معنا کنیم. ببینیم که میگه نه، اونهایی که اونطور هستن مسئله زیاندهی براشون مطرح نیست. بله، تا این مقدار امروز، تا بعد شد. البته از کردن اینا تفسیریست از قرآن، نه اینکه میخواهم من بگویم که حتما مسائل از این قبیل هست، تفسیریست از قرآن که اگر کسی بخواهد اون وقت راه دیگه این است که الهی این سوره رو تمام بکنیم و اینو داشته باشید حتما در خاطرتون که ایمان غیر از اعتقاده که جلسه بعد ان شاء الله به این می‌پردازیم. این از این زاویه است. بعد شما وقتی سراغ عرفا بروید می‌بینید که اونها مطالب دیگری دارن. تا جلسه آینده ایمان رو معنا می‌کنم براتون که چیه منظور از ایمان، که خیلی از محل اختلاف هست. توضیح میدم براتون که چه آراء گوناگونی در این زمینه گفته شده، به خصوص عرفا در مورد ایمان چی گفتند، که به نظر من مدبولترین مطلب همان است که عرفا در باره ایمان گفتن. اشاره اون توضیح میدم در شبنده براتون. یک مقدارش هم تو همین کتاب ایمان و آزادی هست، این بحث ها اونجا هم آمده هست. خب